کسی داره حرف میزنه.
درسته.
بعد بدونه که چگونه باید بگه. آقا سرودن راجب حضرت علی اصغر علیه السلام مثل سرودن راجب بچه خودم نیست، یک تفاوتهایی وجود داره. و مهمترین چیز به نظر من، مهمترین چیز اینه که اون چیزهایی که میدونه رو کدومشو بگه کدومشو نگه. درست. آقا شما هر چی تو مقطر خوندی باید شعر کنی، نباید شعر کنی دیگه.
درست.
شما هر چیزی که مثلا از هر کسی شنیدی باید بیا شعر کنی، هر چی برداشت خودت به قولت خارجی یا هرمنوتیک خودت بوده، تحلیلای خودت بوده، همه اینا رو باید بیا شعر کنی بدی مدا هم بخونه. فیلتر اول شاعره، بعد درست. میشه اون مدا. خب اون مدا هم باید بدونه که چه چیزی بخونه چه چیزی نخونه. ولی حالا ما که نمیتونیم بریم، ما خود یقه خودمون که میتونیم بگیریم، ما شاعرا رو بگیم آقا چگونه بگیم، چی بگیم، در چه ساعتی حرف بزنیم.
یه بحث دیگه، بحث قالبه، قالب‌های شعری. آیا شعر آینی قالب پذیر هست یا تو هر قالبی میتونیم تو این زمینه شعر بگیم و این رو گسترش بدیم؟
استاد دارن، من جسارت نمی‌کنم.
خب آیا حبیب پور شروع کنن بعد شما هم؟
خواهش میکنم. نه، به نظر من، به نظر خیلی از اصحابی دیگه، قالب خاصی برای شعر آینی و شعر مذهبی نمیتونیم قائل بشیم.
چون وقتی صحبت از شعر آینی میشه همه میرن میگن قصیده، غزل، مثنوی.
درست.
حالا مثلا یه بعدش در مرتبه های خیلی دورتر مثلا دو بیتی رباعی قرار میگیره. مثلا قالب های دیگه ای مثل حالا سپید مثلا به ندرت پیدا میشه که تو کارهای مذهبی یا کار آینی.
تا چند سال قبل از پیروزی انقلاب همین نظر بود که ما با سپید و نو نمیتونیم به شعر آینی بپردازیم. اما ناگهان اساتید بزرگی مثل آقای موسوی گرمارودی، بزرگ همه ماست، بعدش سید حسن حسینی و تا حدودی مرحوم قیصر و بعضن آقایین دیگه مثل آقای شکارسری، مثل آقای اسماعیلی، مثل آقای خزوه، اینا اومدن و گفتن که شعر آینی فقط شعر قالب کلاسیک ما نیست.
درست.
بلکه ما میتونیم حتی سپید و نور رو به آینی هم بگیم و به مردم ارائه بدیم. ولی خب چیزی که مشخصه اینه که چون محور ما مردم در شعر آینی همینه که در شعر سپید و نو توفیق شاعران با مخاطبین عام کمتره، با مخاطبین خاص که ما بحثش رو دیداست، همون شعر بلند خط خون استاد موسوی گرمارودی که یکی از معجزات آقای موسوی گرمارودی واقعا، یا گنجشک و جبرئیل مرحوم سید حسن که میدونید که شما که ایشون وصیت میکنن که این کتاب رو در کفن من بذارید.
بله.
خیلی معنی میده. یا در کنار اجازه بدید بگیم نثرهای ادبی استاد سید مهدی شجاعی که باز هم وصیت این چنینی نسبت به این کتاب کشتی پهلو گرفته عجیب و معجزه واقعا. شما کشتی پهلو گرفته رو هر وقت بخونید هم تازگی داره هم متحول میشید و کأنه او اولین باره که خوندینش. ورق ورق، سطر سطر، صفحه صفحش، واژه واژهش یک کشفیاتی هستن که بیشتر به شعر شبیهن چون جوششن. بله، شاعرای ما مثل حسن حسینی، مثل حتی اجازه بدید بگیم آیه استاد عبدالعظیم ساعدی بزرگ که باز هم یکی از خطبای شعر سپید ماست، اینا به شعر آینی در اشعار سپید خودشون پرداختن.
خیلی ممنون هستم آقای نورعلی پور عزیز
جان.
سخن پایانی، ما رسیدیم به انتهای بحثمون.
خیلی اولا که من ممنونم از شما که راجع به شعر صحبت میکنید و راجع به شعر آینی صحبت میکنید.
خوش.
ممنونم از تک تک گوشهایی که دارن ما رو میشنون و به این مبحث دارن گوش میدن، دارن به شعر آینی گوش میدن و دغدغه مند این حوزه هستن. و به عنوان حرف پایانی آرزو میکنم که به یک خود شاعرم رو عرض میکنم، به یک شعوری برسم در شعر آینی که قطعاً اگر این حاصل بشه خیلی اتفاقات خوبی در شعر میفته
انشاءالله. جناب آقای حبیب پور، اگر شعری دارید یا سخن پایانی دارید میشنویم.
من اجازه بدید تشکر کنم از شما و دوست عزیزمون و همه همکارای شما داره. این برنامه انشالله امیدوارم که این بحث ها مقدمه ای باشن برای اینکه خودمون بی تعارف بی پیراستهی بشنیم و حلاجی کنیم این شعر آینی رو، شعر هیئت رو. انشالله در فرصت های بعدی
انشالله. آره حتما انشالله این فرصت دست خواهد داد و رادیو گفتگو برای همین بحث ها گذاشته شده و برنامه از پارسی تا فارسی. خب عزیزان شنونده، این بخش یک آسمان نگاه رو به پایان میبریم و میریم به بخش بعدی برنامه تا سر زلف سخن رو که جناب آقای دکتر مهدی محمدی رو در خدمتشون خواهیم بود انشاءالله پی خواهیم گرفت. تا چند لحظه دیگه ما بازم خدمت شما خواهیم رسید.
سر زلف سخن
خب همچون برنامه های گذشته جناب آقای دکتر مهدی محمدی در خدمتشون هستیم با بخش تا سر زلف سخن. آقای دکتر محمدی کارشناس ادبی، استاد دانشگاه و پژوهشگر زبان فارسی هستن پشت خط تلفنی مان و من به ایشون عرض سلام دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای زبان آفرین. استاد سعیدی راد، خدمت حضرت عالی و شنوندگان فرهیخته برنامه عرض سلام و وقت بخیر دارم.
اما همونطور که احتمالاً بحث ما رو پی گرفتید، ما راجع به شعر آینی صحبت کردیم و اشاراتی داشتیم به قالب‌های شعر آینی که کمتر در موردش صحبت شده و مهمان عزیز برنامه جناب آقای حبیب‌پور اومدن راجع به شعر سپید صحبت کردن در شعر آینی. شما اگر این بحث رو میتونید پی بگیرید در خدمتتون هستیم.
سلامت باشید. عرض بکنم که همونجور که حتما عزیزان فرمودن، قسمت عمده ای از ادبیات ما و ادبیات آینی ما میشه عرض بکنم که مباحثی که مربوط به مناجات هست. یکی از عمده ترین مباحث موجود در ادبیات فارسی همین مباحث مناجات هست. من یه تعریفی ازم عرض بکنم که تفاوتی هست بین مناجات و توحید گفتن خداوند. حالا این جهت چرا من رفتم سراغ مناجات، چون یه قسمتی عمده ای از ادبیات آینی ما مربوط میشه به مناجاتی که شاعران و نویسندگان با حضرت حق دارن و اتفاقا حالا چون فرمودین که شعر سفید هم در این زمینه نقشی داره و استادان بزرگوار در این مورد صحبت کردن، من یه اشاره هم در این مورد داشته باشم.
بله خواهش میکنم.
اما خب عرض بکنم که همچون که گفتم قسمت عمده ای از ادبیات ما که ادبیات آینی هست و قسمت عمده ای از اون که میشه مناجات. تفاوت مناجات با توحید در این هست که در قسمت توحید شاعر یا نویسنده در مورد خداوند صحبت میکنه، صفات و ویژگی های خداوند رو میشماره و اونها رو یاد میکنه. اما توی مناجات شاعر یا نویسنده یا مناجاتگر مستقیما با خود خداوند صحبت میکنه، یعنی رو در رو بدون واسطه شروع میکنه با خداوند صحبت کردن. این مناجات از دو زاویه قابل بررسیه، یعنی یکی از حیث محتوا، اینکه اون شاعر یا نویسنده یا مناجاتگر چه مطالبی رو مطرح میکنه، دومی که از حیث شکل و فرم چگونه هست، که حالا شعر سفید میشه یکی از فرمهایی که شاعران توی این فرم با خداوند مناجات میکنن یا اینکه کلن ادبیات آینی رو پدید میارن.
درست.
ببینید تو بحث مناجات سابقه خیلی طولانی در ادبیات فارسی داره، خصوصا در ادبیات کلاسیک ما نویسندگان زیادی مثلا خواجه عبدالله انصاری اصلا کتابی دارن به اسم مناجات نامه. یا از نزدیکان ما مرحوم علامه حسن زاده آمالی، ایشون هم کتابی داره به
نام مناجات نامه.
این مناجات ها فرم خاصی دارن، شکل خاصی دارن. مثلا خواجه عبدالله میگه الهی بر هر که داغ محبت خود نهادی، خرمن وجودش را به باد نیستی در دادی. ببینید بین نهادی و در دادی سجد درست کرده. اصلا شکل مناجات نامه ها به این صورت هست که اینها دارای وزن هستند، معمولا یه توازنی برقرار هست، یه سجعی بین اجزای کلام برقرار هست. اینو حالا تو قسمت دوم اگه فرصت شد عرض میکنم. تو بحث محتوا اینو عرض میکنم که اینی که گفتم شاعران یا نویسندگان وقتی مستقیم با خداوند صحبت میکنن، اینجا میشه مناجات، ما سابقه طولانی داریم. من یه جلسه خاطرم از برنامه نظامی و مختار الاسرا در همین برنامه صحبت کردیم. بله. اونجا گفتیم که اون مناجات فوق العاده زیبای نظامی، ای همه هستی ز تو پیدا شده، خاک ضعیف از تو توانا شده، رو اونجا بررسی کردیم. این جز مناجات های زیبایی هست که شاعران و نویسندگان با خداوند دارن.
اما خدمت زیبا و امروزیه، انگار شاعر امروز
خیلی امروزیه. اصلا زبان نظامی یک زبان فوق العاده زیبا و جذابی است که تقریبا در هیچ شاعر دیگه ما نمیتونیم. اصلا به همین دلیل هست که نظامی کمی در بین شاعر، هرچند ما اونو به عنوان یکی از قله های ادب فارسی میشناسیم، اما با این حال به نظر من نظامی و مخصوصا مخزن الاسرارش مهجور مونده. و چقدر خوب هست که در مورد مناجات های نظامی یه بحثی انجام بشه. اینها که مناجات های مستقیم هست، اما یه جاهایی هست که شاعران غیر مستقیم با خداوند مناجات میکنن. خب مثلا به قول همون شعر معروفی، خوشتران باشد که سر دلبران گفته آید از حدیث دیگران یا از زبان دیگران. مثلا مولوی داره که داستان موسی و شبان، دید موسی یک شبانی را به راه، کو همی گفت ای خدا و ای اله، تو کجایی تا شوم من چاکرت، چارقت دوزم کنم شان سرت، دستکت بوسم به مالم پایه کرد، وقت خواب آوید به روبم جایه کرد. اینها مولوی داره از زبان اون چوپان با خداوند صحبت میکنه، اما در واقع گوینده اصلی این مناجات ها خود مولوی هست. دلست. که بعد میخواد در انتها نتیجه میگیره که هر کسی از زبان خودش میتونه مناجات خداوند رو بگه و از هر کسی به راهی برای خداوند راهی هست. یا مثلا تو داستان لیلی و مجنون، جایی که مجنون رو توصیه میکنن به پدرش که ببر به خانه کعبه و اونجا دعا بکن شاید این شفا پیدا بکنه، که خیلی هم عرض بکنم که زیباست. مثلا میگه آمد سوی کعبه سینه پرجوش، چون کعبه نهاد حلقه بر گوش، گوهر به میان زر برامیخت، چون ریگ بر اهل ریگ میریخت. این گوهر به میان زر برامیخت یعنی گوهر استعاره از عشق، زر استعاره از صورت مجنون که به دلیل همین عشق زرد رنگ بود. گوهر به میان زر برامیخت یعنی شروع کرد به عشق ریختن. این مناجات مجنون فوق العاده مناجات زیبایی هست که حالا خیلی نمیخوام وقت رو بگیرم، عرض بکنم که ازش میگذرم. مجنون چو حدیث عشق بشنید، اول بگریست پس بخندید، از جا و چمار حلقه برجست، در حلقه زلف کعبه زد دست، میگفت گرفته حلقه در بر، که امروز منم چو حلقه بر در. این مناجاتی که اینجا مجنون با خداوند داره در واقع مناجات خود نظامی هست. در اصل مفاهیم و معانی موجود در مناجات ها یکی از قسمت های مهم ادبیات فارسی ما که فکر میکنم جا داره نگاه بکنم. اما حالا نمیدونم چقدر فرصت داره که من نکته که از اتالی فرمودین و فرم اشعار و فرم ادبیات برم یه خورده در مورد فرم
حد اکثر فکر میکنم 3 دقیقه میتونیم این بحث رو جمع کنیم.
من حالا بدونم که مثال ها رو بخوام عرض بکنم، این نکته رو بگم که مناجات ها در هر زبانی که انجام میشن دارای فرم های مشترکی هستن. این خیلی نکته جالبیه. یعنی مناجات هایی که در زبان عربی انجام میشه فرمش همون فرم مناجاتی است که در زبان فارسی انجام میشه. من نمونه ای از مناجات خواجه عبدالله انصاری رو عرض کردم. نگاه بکنید ببینید سجع داره، موازنه داره، ترسیع داره، از صنایع لفظی استفاده میشه. یعنی همون قدر که به زیبایی مفاهیم دارن توجه میکنن، به چگونه گفتن هم توجه میکنن. به مناجات ها معمولا شاعران هم براشون و نویسندگان چه گفتن مطرح است، اینکه چگونه با خدا مناجات بکنن، چه حرفی بزنن و هم چگونه گفتن، یعنی از چه فرمی از فرم‌های موجود ادبیات
بخوان
استفاده بکنن.
درست.
بله قالب‌ها، چون حالا ببین بحث فرم با بحث قالب متفاوته دیگه.
درست.
قالب اون شکل‌هایی هستش که مثلا در نحوه قرار گرفتن قافیه مثلا مد نظر ما هست.
درسته.
اما فرم این که یک مطلب چگونه ادا بشه، چگونه از هنرسازه ها بخوان استفاده بکنن، این نحوه استفاده از هنرسازه ها و شکل استفاده از هنرسازه ها نوع خاصی است که در مناجات نامه همه زبان ها مشترکه. یکی از زیباترین مناجات نامه هایی که ما داریم دعاهای امام سجاد علیه السلام هست.
دوست.
که ازش به عنوان صحیفه سجادی یاد میکنیم.
بله.
ببینید دقیقا فرمی که امام سجاد در این کتاب یا این مجموعه ادعیه ها استفاده میکنه دقیقا همون فرمی است که حاجی عبدالله انصاری در ازش استفاده میکنه. حالا این هم بگم جالب که حاجی عبدالله هم خب شیعه نیست دیگه، حاجی عبدالله اهل تسنن هست. اما فرم استفاده از هنرسازه ها، فرم استفاده از واژه ها در مناجات خواجه عبدالله همون فرمی است که امام سجاد علیه السلام داره استفاده میکنه. یا مثلا ما نگاه بکنیم از امیرالمومنین علیه السلام، ما یک کتاب داریم به نام نهج البلاغه که سید رضی جمع آوریش کرده.
بله.
مجموع خطبه ها، نامه ها و جملات کوتاه هست. اونجا ما فقط در مورد بلاغت سخنان حضرت امیر نگاه میکنیم، اما دعاهایی که از حضرت امیر باقی مونده.
خب خیلی جای صحبت داره و بایستی بهشون بپردازیم و بتونیم شاعرای عزیز ما بتونن اینا رو توی اشعار خودشون استفاده کنن.
دقیقاً این فرم ها بالاخره برای ما قابل بررسیه و شاعران و نویسندگان میتونن فرم ها رو بگیرن و از اونها استفاده بکنن و شکل های جدید بهش ببخشن و آثار
خیلی ممنون. خیلی متشکرم. آقای دکتر محمدی، کارشناس ادبی، استاد دانشگاه و پژوهشگر زبان فارسی، استفاده کردیم از صحبتاتون و شما رو تا برنامه بعدی به خدای بزرگ می‌سپاریم. آقای دکتر
ممنون. وقت شما و شنوندگان عزیز هم بخیر انشاءالله.
خیلی متشکرم. خب عزیزان شنونده، به پایان برنامه امشب از پارسی تا فارسی رسیدیم. ممنون هستیم که با ما همراه بودید. مثل همیشه برنامه امشب رو با یک شعر در بخش حسن ختام به پایان میبریم و من ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم تا شنونده این بخش باشید. شبتون خوش و خدا نگهدار.
حسن ختام.
مرگ در جانم تلاطم می کند این روزها، زندگی دارد مرا گم می کند این روزها. عشق می آید خبر می گیرد از اندوه من، درد می آید تبسم می کند این روزها. گاه تنهایی می آید می نشیند پای حوض، سنگ هم با من تکلم می کند این روزها. مرگ از جسمم نمی پرسد که حتی کیستی، مرگ بر روحم ترحم می کند این روزها. روح بازیگوش می خندد به جسم خسته ام، جسم روحم را تجسم می کند این روزها. دختران کوزه بر سر می رسند از راه دور، دختران کوزه بر سر می رسند از راه دور، کوزگر خاک مرا خم می کند این روزها.
برنامه از پارسی تا فارسی رو از رادیو گفتگو شنیدید. سپاسگزار از توجه و عنایت شما شنوندگان ارجمند. امیدواریم که لحظات رو به خوبی سپری می‌فرمایید. شما عزیزان میتونید با شماره 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با ما در ارتباط باشید و نظر خود رو بیان بفرمایید.
سال 1319
اینجا تهران است، صدای ایران.
این صبح من نشد فلک
همت و شهامت و ایمان شما برادران عزیزم باعث شد که به حمد الله تعالی نفت که مایه حیات اقتصادی ملتی
مرحوم مرزا عبدالجواد
خود نشانه خان و به خدا و اونها
بستاند بیسر و سهیم سودای هستی از رهیم.
یکی از وظایف رادیو این است که مسائل را اون دوری که هست به مردم بفهمونه.
شنوندگان عزیز توجه فرمایید، خونین شهر، شهر خون آزاد شد.
برگزیده که خاطر انگیز ترین مستندهای رادیویی، رادیو مستند. سیزده تا 31 اردیبهشت ماه موج FM ردیف 95 ممیز 5 دهم مگاهرتز صدای واقعیت، پژواک حقیقت، رادیو مستند. رادیو مستند.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما حدود اواسط مهر ماه بود که اومدیم اینجا و دیدیم که واقعا اینا از نظر آب یک کمبودی هست اینجا که
شرایط قریب به اتفاق روستاییان از کمبود و یا عدم آب آشامیدنی سالم در روستاهای خود رنج می‌برند.
با نصب موتورپمپ ما تونستیم که به این روستا آب رسانی کنیم.
عملیات آبرسانی به روستای اشاق،
طرح آبرسانی به روستای بازیان،
عملیات اجرایی مجتمع آبرسانی قلعه سلیمان خان بخش کوزران،
آبرسانی به بیش از 10,000 روستای دورافتاده ایران عزیز با جمعیتی بیش از 4 میلیون نفر در مدت 30 ماه. جهادی تا لبخند روستاهای ایران.
سالهای گذشته هر سال یک عنوانی رو با نام شعار سال مطرح کردیم برای اینکه مسئولین عمدتاً قوه مجریه و در حاشیه اون قوه مقننه و قوه قضاییه و همچنین آحاد مردم، اونجایی که به مردم ارتباط مستقیم پیدا میکنه، در این جهت حرکت بکنن. در بعضی از سالها تطبیقات خوبی هم در این زمینه به دست آمده، بعضی جاها هم البته در بعضی سالها هم کمکاری هایی وجود داشته که در سال 1400 ما مسئله تولید را مانع زدائی ها و پشتیبانی ها مطرح کردیم. کارهای خوبی هم نسبتاً انجام گرفته که باز هم ادامه داره و باید ادامه پیدا کنه. در این چند ساله بنده تولید رو عمدتاً محور قرار دادم برای شعار سال با یک قیدی، با یک خصوصیتی. علت هم این است که تولید کلید حل مشکلات اقتصادی کشوره. تولید ملی در واقع راه اصلی عبور از سختی ها و دشواری های اقتصادی برای کشوره. یعنی مهمترین مسائل اقتصادی کشور رو، مسئله تولید، رواج تولید ملی و رونق تولید ملی، این مسائل رو حل میکنه. طبیعت تولید اینه، این است که ما روی تولید تکیه کردیم. یعنی رشد اقتصادی رو افزایش میده، اشتغال ایجاد میکنه، تورم رو کاهش میده، درآمد سرانه رو افزایش میده، رفاه عمومی ایجاد میکنه. علاوه بر این دارای تأثیرات روانی است، اعتماد به نفس ملی رو بالا میبره، احساس عزتمندی رو در ملت به وجود میاره. تولید چنین اکسیری است، یک چنین حادثه مهمی است. تولید ملی اگر انشالله به بهترین وجهی پیش بره، لذا ما رو مسئله تولید تکیه کردیم. تو این چند سال بی تأثیر هم نبود، به الحمدلله تأثیرات خوبی هم داشت. امسال هم من تولید رو میخوام مطرح کنم، منتها یک لایه جدید، یک چهره جدید از تولید رو میخواهم مطرح کنم و اون عبارت است از تولیدی که دارای دو خصوصیت باشه، یکی این که اشتغال آفرین باشه، یکی این که دانش بنیان باشه. این تولید دانش بنیان متکی به دانش، دانش جدید و پیشرفت‌های علمی، و تولیدی که اشتغال آفرین باشه. البته همه تولیدها اشتغال آفرینه، منتها بعضی از تولیدها با اینکه سرمایه گذاریش انبوه هست، اشتغال آفرینیش اونچنان نیست.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانه. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه های سنتی و مدرن. آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه.